دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
رحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام و درود عرض میکنم به شما مخاطبان عزیز و ارجمند برنامه سمت خدا، بینندگان گرامی که الان دارید از طریق شبکه سه سیما برنامه رو نگاه میکنید یا بعداً از طریق شبکه های مختلف تلویزیونی برنامه رو میبینید، و شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف که صدای برنامه رو شبانگاه میشنوید، خیلی خوش اومدید به این یک شنبه. و باید یه تبریک بگم به دلیل این اعیادی که پشت سر گذاشتیم، مخصوصا جمعه ولادت با سعادت آقامون امام زمان علیه السلام، که مشام جانمون همچنان معطر به عطر قدمهای گل نرگس، خوشبوترین گل دنیاست. خیلی خوش اومدید آقایان و بانوان. برنامه رو در حالی تقدیم شما میکنیم که حجت الاسلام و المسلمین حاجی رفیعی عزیز اینجا هستند و قراره از محضرشون بهره ببریم، پس بدون فوت وقت بیشتر از این. سلام علیکم و رحمت الله. آقا اعیاد بر شما مبارک باشه. و دل من که تنگ شده بود براتون بعد یه هفته، بیننده ها هم احتمال زیاد اینجوری هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز، برادران، خواهران، جوانان، نوجوانان، کودکان، شنوندگانی که بعدن این برنامه رو گوش میدن. تبریک به مناسبت کل ماه شعبان،
بله،
به ویژه میلاد با برکت بقیت الله العظم ارواح و نافداه، و توجه به این نکته که شعبان نیمش گذشت، بله، یعنی داره سرازیر میشه و تا به خود بجنبیم این ماه تمام شده. در روایت هم داریم که دعا کنید خدایا اگر تا این لحظه از ماه شعبان ما رو نیامرزیدی، در ما بقی این ماه ما رو ببخش و بیامرز. رسول خدا از ما تقاضای کمک کرده در این ماه، برای منو یاری کنید با سنت من، با روزه، با استغفار، و مخصوصا عزیزانی که کربلا مشرفن و عمره، خوشا به حالشون، احتمال دارد توی هتلاشون جایی که هستن برنامه رو ببینن. اگر تشریف میبرن حرمهای ائمه علیهم السلام و همچنین مدینه و مکه، یادی هم از عزیزان ما انشاءالله داشته باشن، ما در خدمت شما هستیم.
چه صفایی داره عمره شعبانیه، انشاءالله نصیب و روزی حضرت عالی و همه بینندگان و همه شنوندگان عزیزم. خب آقا این روزا خوش گذشته؟
الحمدلله ما در خدمت شما بودیم دیگه. ما مشغول سخنرانی بودیم ایام نیمه شعبان رو در جنوب، جلساتی داشتیم با عزیزانمون رو و توفیقی داشتیم. در الان هم در خدمت شما هست.
خدمت از ماست. ما به اتفاق در خدمت و در محضر معارف امام سجاد علیه السلام.
بله، ما بحثمون روی دعای مکارم الاخلاق بود. یه فراز زیبایی دارد این دعا، البته همش زیباست. این فراز رو من یه وقتی یادم یک دهه سخنرانی کردم و همین رو موضوع بحث قرار دادم. امام به خدا عرض میکنه خدایا اون زیبایی های آدم های متقی و صالح رو به ما بده.
بله.
خب زیبایی های آدم های متقی و صالح چیه؟ 22 مورد خودشون میشمارن، میگن این 22 مورد اینا زینت و زیبایی افراد با تقوا و صالح. من متنو بخونم. و حلنی به حلیت صالحین و البسنی زینت المتقین. خدایا بر تن من لباس افراد با تقوا و زینت اونها رو بپوشان. من یه توضیح عرض کنم، ما 4 جور زینت و زیبایی داریم. البته بحث زیبایی شناسی بحث مهم است. یک زیبایی، زیبایی طبیعی است. زیلن السماء الدنیا و مسابی، آدم شب که میاد بیرون نگاه به آسمان میکنه واقعا زیباست، دریا میره زیباست. زیبایی طبیعی که خدا قرار داده. شما تو بعضی پرنده رو ببینید چند رنگ تو بدنشون وجود داره، چه تنوعی داره، چه زیبا غذا میخورن. اینو میگن زیبایی طبیعی که خدا در عالم، اصلا عالم رو زیبا آفریده. سنگ ها، کوه ها، شما تو بعضی همین کشور خود ما تو بعضی قسمت ها که میرید چند نوع خاک وجود داره، چند نوع رنگ وجود داره. اینها زیبایی طبیعی است، معادنی که وجود داره. دوم زیبایی، زیبایی در واقع مادی است، اون زیبایی هایی که انسان ها برای خودشون ایجاد میکنن. مثل که کسی حالا موهاشو زیبا قرار میده، یه لباس زیبا میپوشه. اینم در اسلام روش تأکید شده.
بله.
قل من حرم زینت الله. کی گفته زینت های الهی رو بر خودتون حرام کنید؟ تجملم بهش میگن، جمالم میگن. کلمه جمال تو قرآن آمده، جمیلم آمده. یا خذوا زینتکم عند کل مسجد. حتی مسجد که میرید با زیبایی ها برید. منتها زیبایی مادی یا آرایی، خود آرایی با ابتذال نباید خلط بشه. یعنی تعریفی دارد دیگه. جناب عالی کت و شلواری پوشیدید زیباست، پیراهنی پوشیدید زیباست، عطری میزنید بیخ. اما حالا همین شلوار رو اگر آمد و حالا ولو مد شده، 5 شما پاره کردید، این دیگه زیبایی نیست، این دیگه از اون تعریف زیبایی خارج میشه. یا فرض میکنیم نسبت به همین خانم های محترمی که به هر حال بیشتر تو اونها به این بحث زیبایی اهمیت میدن، خب تعریف داره. مثلا برای خانم ها ناخن بلند کردن حتی استحباب داره، تأکید شده توی بعضی از منابع ما. یا موهای خوب داشتن یا لباس خوب پوشیدن، خب دقتم گرده تو عروسی ها، توی مراسم ها اینا خیلی اهمیت. اما اگر حالا همین اومد تبدیل شد به نمایش مد، به خود به زحمت انداختن، به مانعی ایجاد کردن در راه دین، یعنی من بیام به قیمت این زیبایی یه مانعی در ناخونم یا در موجم یا در بدنم ایجاد کنم که دیگه غسل من یه غسل درستی نباشه،
بله.
هم بخوام توجیهش کنم، توجیهش کنم، آمد تیمم میکنم، من فلان میکنم، حالا یا اصلا نماز نمیخونم. خب بالاخره بعضی از اینها خانم های محترم نیاز دارن به این که اقصالی رو انجام بدن، قصد هایی که مخصوص خانوم هاست، قصد هایی که مربوط به در واقع روابط افراد هست.
وضوع همینطور،
وضوع خب مانع ایجاد میشه.
بله.
یا همین زیبایی بیا تبدیل بشه به عرض کردم نمایش موت، تو
تبرج بشه،
تبرج احسنتم، تبرج که قرآن میگه تبرج جاهلیت نداره. حالا تبرج چی؟ از برج میاد دیگه، برج آدم از دور میبینه، یعنی لباس شهرت، شاخص شدن. یا اگر منافاتی داشته باشد این زیبایی با منابع دینی ما، آقا یک مثلا خانم فرض میکنیم که در دین ما توصیه شده است به خمار، روسری،
بله،
به جلابیب، یعنی لباس بلند و پوشش. حالا اگر به گونه این لباس کنار زده بشه که الان متاسفانه ما تو کشور مبتلای به این قصه داریم میشیم که بعضن حتی این زیبایی های کاذب که الان خیلی هم زیاد شده، میدونید لطمه هم میزنه گاهی به جسم و اینها، گاهی به دنبالش یک زشتی های ناخواسته هم هست، یعنی اون زیبایی طبیعی طرف رو از او
گرفت.
میگیره، گرفته. یعنی شما یه دختر خانومی که مثلا میبینید با یه روسری با یه لباس منظمی، اون چیزی که هست میاد، اما خب تمیز منظم اتو کشیده خیلی شیک، انسان بیشتر احساس در واقع یا خانوادهش آرامش و لذت میکنن تا اون کسی که به صورت مصنوعی برای خودش میاد یه زیبایی های کاذبی رو ایجاد میکنه. خب اینا خیلی مهمه. ببینید ما 4 جور زیبایی داریم. 1 زیبایی طبیعی، عرض کردم مثل آسمان، زین السما،
یعنی اسمش میشه بذاره مثلا زیبایی خلقت،
آفرینش. آره. زیبایی پرندگان در
خوب، بله.
زیبایی مادی یا آرایش. اصلا ما در کتاب وسایل شیعه‌مون کتاب تجمل داریم، کتاب زیبایی داریم. خود پیغمبر گرامی اسلام پول زیادی پای عطر میداده، خیلی به لباس روشن اهمیت میداده، خیلی به موهاش اهمیت میداده، شانه میزده، حتی اون زمان روغن میزدن به موهاشون. این زیبایی دوم من عرضم اینه، با ابتذال و با مدگرایی و با خلاصه این که بخوایم یکی دیگه تو چش هم دیگه بریم یه وقت اشتباه
نشه.
بله، این نکته دوم. نکته سوم، زیبایی سوم زیبایی غلطه. من میگم زیبایی پنداری، زیبایی کیفری، یعنی زشته ولی ما زیبا میبینیم. اینو قرآن میفرماید زین له سوء عمله، عمل بد براش زیبا جلوه میده. مثلا شما یک کسی رو سر کار بذاری، یه حقه‌ای بزنی، یه کلکی بزنی، بعدم فکر کنی کار زیبایی کردی، بقید میکنید. یا آیه قرآن دیگه زین لهم الشیطان، این زینت، زینت دهندش چیه؟ شیطان. فرعون بچه ها رو میکشت، قرآن میفرماید زین له سوء عمل، عملش برای زینت داده، زین زینت داده شده. یا فرض میکنیم که چند تا آیه تو قرآن داره اینا، کلمه زینه و زینه منفی ها، که انسان مثل اینکه آدم فرض میکنه که عینک سبزی بزنه لجن رو چمن ببینه، این زینت نیستش که اگه اینو برش داره متوجه میشه این
خطاست.
این زینت خطایی، این هم ما باش کاری نداریم. اما چهارم که این بسیار مهمه، زینت معنوی است. سوره حجرات،
بله،
حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. من یه مقدار اینو توضیح بدم حالا تا برسم به اون فرمایش امام سجاد علیه السلام، خیلی شفاف عرض میکنم. ببینید مثلا زبان ما زیباییش به چیه؟ به صداقتش، به ادبش. یک مرد، یک انسان زینتش به چیه؟ این خانم به تواضعش، به فروتنیش.
بله.
من بخونم چند تا حدیث.
بله بفرمایید.
الفصاحت و زینت الکلام، قشنگ صحبت کردن زینت کلام. التواضع و زینت الحسب، یه آدم با حسب و نسبیه، مسئول
از بزرگانه،
حالا به هر معنا میگه به این تواضع این زیباست. العدل و زینت الایمان، ایمان زینتش به چیه؟ به عدالته. حسن الادب زینت العقل، ادب انسان زینت عقله. الخشوع زینت الصلاه، یک کسی نماز میخونه لباس سفید پوشیده، جا نماز نو گذاشته، عطر، اینا زینت ظاهریه، اما اون حضور قلب زینت ما اسم نمیذاریم زینت معنوی.
بله
بله. ترک المن زینت المعروف، شما به کسی خدمت کنی منت نگذاری، این زیباست، اصلا به روشم نیاری متوجه نشه. زین الریاست الافضال، زینت رئیس، مسئول، وزیر، وکیل، بخشندگی است. ولذا یه روایت دارد از امام عسکریه به نظرم، زینت البواطن اجمل من زینت الظواهر.
بله،
زینت های باطنی از زینت های ظاهری قشنگتر. پس زینت طبیعی یا آفرینش این 1، زینت مادی و زینت ظاهری بهش میگیم، زینت پنداری که غلطه، و 4 زینت معنوی و در واقع زینتی که چند تاشو به خدمت شما عرض کنم. خیلی هم روشنه،
بسیار
خیلی هم روشنه. مثلا فرض میکنیم و فرض کنید یک کسی شعر زیبایی رو خیلی خوشخط نوشته، این زینت ظاهریه دیگه، خط قشنگ. حالا اگه تو این شعر فحش باشه، ناسزا باشه، حرف
زینت باطنی
نداره. اما اگر یک مطلب زیبایی رو با خط زیبا نوشت، هم زینت ظاهری داره هم زینت باطنی داره. و لذا بشتابیم به زینت‌های باطنی که امام سجاد اینجا به خدا عرض میکند: خدایا البسنی زینت المتقین، به تن من زینت متقین رو قرار. خود ما هم تو مردم گاهی میگیم، ما میگیم مثلا طرف چقدر مثلا حرف زیبایی زد، چه حرکت زیبایی انجام داد، چه مثلا برداشت زیبایی کرد از این حرف شما. این که عطر و مطر نیستش که، اون در واقع زینت باطنیست. خب حالا سوال، میشه شفاف بگیم زینت آدم های متقی و انسان های صالح چیه که ما
از خدا میخواهیم؟
از خدا میخواهیم. امام سجاد کار رو بر ما آسان کرده، 22 مورد رو شمرده.
بله.
میفرماید اینها زینت های آدم های متقی و صالح. اگر از بفرمایید 2-3 مورد شو عرض کنیم، دیگه 22 مورد باشه نمیرسیم توی برنامه.
تو هر چیش رسیدیم برای ما غنیمت این فرصت.
بله. یک، فی بست العدل. خدایا نخستین، دستشم رو چی گذاشته ماما، نخستین زیبایی معنوی گسترش عدالت. ظلم تو جامعه نباشه. ان الله یأمر بالعدل
والإحسان.
این بسیار مهمه. اگر عدل تو جامعه اومد برکت هم میاد. بالعدل تتضاعف افل برکات. العدل و زینت الایمان. الان گفتم ایمان انسان میگن مؤمن عادلیه، قشنگ میشه. خب 3-4 تا نکته راجع به عدل بگم. یک، اقسامش فکر کنم 10 تا اگه اشتباه نکنم. کجاها عدالت؟ همه جا عدالت ها، من تا چند تا رو بشماریم. یک، عجیبه، قرآن میگه اگر با کسی دشمنی موجب نشه عدالت رو زیر پا بذاری. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. آقا شما این دشمنته یا اتفاق، اما اگر شما حالا که دشمنم هست، شما عرصه عدالت رو نباید ترک کنید. این خیلی حرف مهمی است. دو، اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. بین دو نفر میخوای قضاوت کنی، دو تا خط نوشته بودن امام حسن و امام حسین، آوردن بشه حضرت زهرا نظر بده. هر دو آقازاده هاشن دیگه، بالاخره چی بگه؟ پیغمبر رو دخترم مواظب باش، از حریم عدالت خارج
نشی.
اگر خط حسین قشنگه بگو خط حسین، اگر مال حسن قشنگه بگو مال حسن. هر کدوم قشنگ داره همونو بگو. خیلی مهمه توی نظر دادن. اذا حکمتم بین الناس. سه، اذا قلتم فعدلو. شما رو دعوت کردن یه مناظره، یه مصاحبه، یه گفتگوی. الان خب این دولت‌ها که عوض میشن، دولت‌های بعد غالبا ناقدن دیگه. آقا می‌خوام راجع به دولت‌های قبل حرف بزنم، راجع به وزیرای قبل، راجع به مسئولین قبلی این اداره عادلانه حرف بزن. اذا قلتم فعدل، در گفتارمون عدالت. عرض می‌کنم که مورد دیگر عجیبه، اعدلوا بین اولادکم، بچه هاتون رو تفاوت
نکن.
اینجا عدالت به معنای تساوی است.
درسته.
آقا بعضی الان ما داریم بعضی بچه ها رو از ارث محروم میکنن.
بله.
یا هر چی دارن به دختر میدن، به پسر نمیدن، به پسر میدن به عکسش، به عکس انجام بده. عرض میکنم که عدالت در مدح و ذم. از شما خواستن راجع به این 4 نفر نظرتون رو بگید، ارزیابی کنید. اگر مدح میکنی یا مذمت میکنی عدالت. اینطور نباشد که من از آقای ملایی چون دوستش دارم فقط خوبیاشو ببینم، از فلان آقاشون بدم میاد فقط نقاط منفیش رو ببینم. خیلی مهمه عدالت در امور اجتماعی. فاصله بینهما بالعدل. دو نفر دعواشونه، خب میخوای شما اینجا بیای و نظر بدی.
بله.
یه گونه ای نباشد که یکی رو محکوم و یکی رو حاکم کنی. عجیبه موارد ملاحظه چقدر گسترده است.
درست.
در مسئول موارد عدالت در نوشتار. ولی یک تو بینکم کاتبون بالعدل. آقای کسی میخواد پول قرض و چیز رو مکتوب کنه، میگه کاتبم باید عدالت
عادل باشه،
عادل باشه و عدالت داشته باشه. و همینطور حتی عجیبه در حالات رسول خدا دارد که بر سخنرانی نگاهش هم عادلانه بود،
نگاه به مخاطبش.
آره مخاطبش، یعنی اینطور نبود چپی‌ها رو ببینن سمت چپ و سمت راست رو
نبین،
نظرشون رو میچرخوندن، در نگاهشون هم در واقع این عدالت موج میزد. خب ما الان حالا سخنان مسئولین هم مخصوصا ریاست محترم جمهور مکرر من اینو میشنوم که میگن عدالت، عدالت، حکمت. خیلی بحث مهم نیست، چون ظلم ظلمات میاره، ظلم پایدار نمیمونه. حتی مطرح شد که حکومت ممکنه با کفر بمانه اما با ظلم نمیمانه. توی بعضی از مطالبی که زمان خواجه نصر طوسی و اینا مطرح شد این مسئله مطرح شد. من عرض میکنم که دو سه تا نکته عرض کنم. یه آیه داریم تو قرآن، یحیی الارض بعد موتها. موتها
بله،
یه تفسیرش هم این زمستون تابستونه دیگه، که بهار الان یحیی الارض
استاخیز طبیعت.
آره اما امام معصوم امام کاظم فرمود نه، یحیی الارض بالعدل بعد از ظلم. یه ظالمی برکیده بشه حکومت عادلانه بیاد، این میشه خودش احیای ارض. این تا اینجا. اجازه فرمایید یکی دو تا نکته دیگه راجع به عدالت بگم و از اینجا عبور کنم. عرض میکنم که گاهی از ائمه معصومین سوال کردن عادل کیه، اینا راحت شفاف معرفی کردن. دوستاشو براتون بخونم. از جمله این روایت فرمود انسان عادل کسی است که، حدیث از رسول خداست، این چند ویژگی رو داشته باشه. یک، من عامل الناس فلم یظلمه، کسی که در ارتباطش با مردم ظلم نکنه. و حدثهم فلم یکذبهم، وقتی سخن میگه دروغ
نگه.
و وعدهم فلم یخلفهم، وقتی وعده میده خلف وعده نکنه. چند تا شد؟ سه تا علامه.
بله،
ظلم نکنه، دروغ نگه و خلف وعده نکنه. فهو ممن ظهرت عدالته، این کسیه که عدالتش آشکاره. پس عدالت، ببینید یه روایت دیگه، اعدل الناس، عادلترین مردم کیه؟ کسی که برای خودش هرچی میپسنده برای مردم هم بپسنده، هرچی برای خودش نمیپسنده برای مردم
نپسنده.
ببین چقدر جالب این روایت. لذا من این نکته رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که عدالت گاهی تو حوزه خانواده است، گاهی تو حوزه اجتماع، تو حوزه سیاست، دقت میکنید. و یه نکته دیگه هم بگم اینم مهمه، عواملی که باعث بی‌عدالتی میشه گاهی چیه؟
بله
اشاره بکنم زیر.
بله خیلی مهمه.
آره مهمه،
پرهیز کنیم لااقل.
آره من چند تاشو، من این نشونه هاشو عرض میکنم. یکیشو من نوشتم اینجا، چند مسئولیتی. وقتی یه آدمی 50 تا مسئولیت داشت نمیتونه تو هر کاری خوب برسه، رضا ظلم میشه. من نمیرسم دیگه، من یادم نمیره یه آقایی وقتی دعوت شده بود یه جایی، مثلا حالا بگم یه وقتی ممکنه متوجه بشن دوستان مناسب نباشه، مثلا دعوت شده بود توی جلسه ای که 10-15 نفر، جلسه راجع مثلا دانش آموزان بود، مثلا ایشون راجع به دانشجویان صحبت کرد، منم اونجا بودم. بعد یک کاغذ می‌دادن که آقا این جلسه دانش آموزیه. این چون هم عضو این شورا بود هم جزء اون شورا بود،
مباحث اونجا رو می‌آورد،
اصلا نمی‌دونست کدوم جلسه الان داره میره.
عجب.
مثل آدمی که مثلا بعد اون سخنرانی که چند تا خط میشب قول بده اون کی فوت کرده، فضائل اونو برای یکی نقل میکنه.
اشتباه
کی مرد بوده کی زن بوده،
اما میشه اشتباه رو معرفی کنه.
این خیلی مهمه. بله. چند مسئولیتی. من میشناسم عزیزانی، گاهی به خودشون هم عرض کردم، ابایی هم ندارم، میگن آقا به حضرت عباس ما از این 5 تا مسئولیت 15 تا مسئولیت حقوق
نمیگه.
آقا حقوق نگرفتن مهم نیست، شما نمیتونی برسی. شما خود این آقای حرفی دارن خیلی قشنگه، رهبر انقلاب،
خدا حفظشون
بر رحمت حفظه الله.
خب
عرض میکنم که ایشون میفرمایند که خواجه نظام و ملک،
بله،
یک کتابی دارد که بر واقع راجع به همین مسائل کاری و اینها نوشته. اونجا یه جمله ای داره ایشون، چاپ شده این کتاب، این آقا میدونید کی فرمودن؟ ایشون آقا مثلا اینو فکر میکنم دوران ریاست جمهوریشون فرمودن. اونجا خواجه نظام الملک میگه مردی و کاری. مردی و کاری. آقا شما وقتی فهمیدی مسئولیتش جناب عالی اجرای برنامه است، اما اگه خواستی نقش کارشناس رو بازی کنی، نقش مجری رو بازی کنی، نقش کارگردان رو بازی کنی، تهیه کننده رو بازی کنی، نمیتونی.
احتمالاً هیچ کدوم رو درست نمیشه.
درست نمیشه. رضا یکی از عوامل ظلم و بی‌عدالتی پذیرش مسئولیت‌های متعدد توسط
یک نفر
است. مخصوصاً بعضی عزیزان که دیگه اصلاً حوصله و سن گذشته، یعنی توان اداره این چند کار رو با هم دیگه
نداره.
من خودم که حالا مثلا سخنرانی میکنم، یه خاطره باز از مقام معظم رهبری حفظه الله عرض کنم. یه وقتی من خدمت ایشون منبر بودم در محرم، خب به نظر خودم منبر خوبی بود. وقتی هم اومدیم پایین ایشون هم خیلی تقدیر کردن. حتی یادمه که اون شب فرمودن که این منبر جدید بود، نو بود. خودم هم یادمه چی بود موضوعش. موضوعش معنویت در کربلا بود.
بله.
یعنی در جنگ‌های دینی ما. گفتن نو بود موضوع. تو راه داشتیم می‌رفتیم برای شام، اون موقع هنوز کرونا نبود. قبل از کرونا بود. شاید به نظرم شهید سلیمانی هم همراهمون بود. یعنی ایشون هم تو اون جمع بود. آقا همینطور که می‌رفتیم من گفتم شما چند تا منبر میرید؟ محرم بود. عرض کردم دو تا یا سه تا یا یکی تو محرم. من محرم روزم اینطوره غالبا یه حرم حضرت معصومه، گاهی یک تا منبر. شما بودن این خوبه، میرسید مطالعه کنید، میرسید. بعد ایشون بودن که اگر در واقع تعدد پیدا کرد دیگه محتوا، حالا من به تعبیرش نرفت کنم.
بله، این مضمون فرمایششون اینه که محتوا میاد پایین.
میاد پایین. خودم امتحان کردم و نمیشه. اصلا شما امکانش رو دیگه
نداری.
شما یه شب به 5 جلسه قول میدی، حتی اگه جلسات متعدد هم باشه، حتی اگر تکرار هم بگاهی بکنی، دیگه اون توانه از شما گرفته میشه.
این حکایت یه ده آباد دیگه.
بله. بهتر از چند یا صد ناآباد.
بله.
این در واقع یکی از عواملی که موجب بی‌عدالتی در عامل دوم، من تعبیرها خودم رو نوشتم، ببخشیدم.
خواهش می‌کنم.
تفاوت بین جن خوب و بد عامل بی‌عدالتیه. جناب‌عالی چون مثلا این انتصابو داری باید بری فلان مدرسه، من باید برم فلان. این که الان حالا توی با سخنرانی‌ها شنیدم انشاءالله عملی بشه که یه مقدار این تنوع مدارس آموزش پرورش جمع بشه،
عدالت آموزشی
بالاخره شما توانستی مدرسه غیر انتفاعی با دبیران عالی با کلاس‌های متعدد بچه شما بیاد رتبه بالای کنکور، اما فرزند من چون نتونسته این هزینه رو نداشته، بهترین معلم‌ها باید برای مدارس دولتی باشه، بهترین آموزش ها باید برای مدارس دولتی باشه. این تفاوت جن خوب و بدم کار مشکل ایجاد میکنه،
دوری از عدالت رو
دوری از عدالت میکنه. سوم، تفاوت بین مناطق. آقا اینجا تهرانه و شمیرانه، اینجا مثلا فرض کنید که هرمزگانه و مثلا فرض کنید که
جنوبی‌ترین نقطه.
آره، فلان جنوبی‌ترین نقطه است. چون من رفتم بعضی مناطق جنوب رو دیدم این چند روز و ملاحظه کردم واقعا بعضی جاها چقدر سختیه، چقدر صعوبت وجود داره. خب آقا کنار دریای با اون عظمت، بنده خدا توی جزیره هرمز به من میگه ما گاهی 24 ساعت آب نداریم.
عجب.
خیلی بده.
بله.
چه تفاوتی است بین این دانش آموزی که تو این مدرسه است، تو این جزیره استراتژیک مهم داره درس میخونه، یا تو لارک، یا توی فرق مثلا فرض کنید که قش، فرق نمیکنه، یا اون کسی که توی زابل. خب این تفاوت بین شهرها هم چی ایجاد میکنه؟ بی‌عدالتی. نگاهی که ما همه شهروندیم، همه اهل این کشوری. بله، اینم سوم. چهارم، تفاوت بین رشته ها و شغل ها. خب یه آقای اومده رفته مثلا فرض کنید که 4 سال لیسانس دبیری گرفته، 2 سالم فوق لیسانس گرفته، شده معلم. یه کسی اومده همین رشته رو 6 سال به دندان پزشک شده. مثلا پزشک شده. بله، حالا تفاوت رتبه کنکوری دارن، یه تفاوتی معقوله. اما چرا باید اختلاف حقوقها این همه زیاد باشه که بین شغلها که نگاه در واقع مسئولین ما به آموزش و پرورش نگاه مصرفی باشه، اما به شرکت نفت نگاه تولیدی باشه. در صورتی که اون نیروی شرکت نفت رو این آقا تربیت کرد.
بله.
من اگر رئیس بودم که نیستم، یه کاری بودم، بالاترین حقوق رو معلم‌ها میدادم که اینا دیگه شغل دوم نیازی
نداشته باشه،
تمرکزشون همین باشه، تمرکز داشته باشه، شب مطالعه کنه. معلمی که قرار باشه با دو تا شغل، حتی بعضیاشون با سه شیفت کار، نمیتونه بچه شما رو به درسش برسه، توجه کنه. لذا تفاوت بین مشاغل، ببینید منطقی تفاوت تا یه حدی ها.
بله.
بالاخره این آقا مدیر کل این اداره است، بنده کارمندم، یه مقداریش معقوله، اما یک تفاوت 50-60 میلیونی، تفاوت فراوان، خب اینا ضربه میزنه دیگه. اینم بی‌عدالتی. من خیلی ملموس دارم میگم، خیلی شفاف،
خیلی خوب حسش میکنیم. آره. هممون آقای رفیق.
عامل دیگر عرض میکنم در این بی‌عدالتی، حاکمیت روابط بر
ضوابط.
این هم چیز بدیه. بالاخره شما اگر قرار مثلا نیرو جذب کنید توی بانک، توی نمیدونم ادارات جای مختلف، ضوابط که همه یکسان بتونن توی این شرایط شرکت کنن.
بله.
این بی‌عدالتی در واقع ایجاد نشه. توزیع نادرست یکی دیگر از عوامل توزیع
نادرست،
که شما اون چه که میخوایی در مرکز پیدا کنی، اما همین مطلب رو در یه جای دور افتادهی درست پیدا
نکنی.
همین
توزیع همه چیز دیگه، هم امکانات، هم ثروت،
همه چیز. این زحمتی که الان دوستان شما تو همین برنامه سمت خدا میکشن برای همین قربانی، که خب الحمدلله.
بله.
خیر من پشتن بعضی نوشته هاشو برای من میفرستن. من اگه اینا درست باشه خیلی حساس،
یعنی بعضی واکنش ها مخاطبانی.
آره.
که مثلا گوش دریافت کردن.
آره، واکنش مخاطب نوشته ممنونیم از برنامه سمت خدا که بعد از یک سال و نیم یک بسته گوش به دست ما رسید. این اگه درست، اون که نمیخواد خودشو نشون بده که، اگر این درست باشه،
این امتیازی نیست.
نه، بخواد امتیازی میخواد خودشو نشان بده. لذا اینا در واقع موجب میشود که عامل دیگر، نمیدونم چند تا شد دیگه، حالا شما آمارا خودتون داشته باشن،
محتوار دیگه چه گوش کنیم.
عامل قومیت و نژاد، اینم که البته تو دنیا این اتفاق داره میفته.
بله.
قومیت ها و نژاد ها، خدا رحمت کنه آیت الله العظمای صافی رو من شنو دعوت کردم یک سخنرانی در جامعه المصطفای مرکز قم، مجتمع تاریخ خودمون. اول که ایشون نمیپذیرفتند و گفتم من جایی نمیرم، گفتم آقا اینا از ملیت‌های مختلفی هستن، میخوایم عمامه گذاری کنیم، شما تشریف بیارید. و بالاخره ایشون آمدن، سخنرانی خوبی هم کردند. و اولین طلبه‌ای که به نظرم رفت پیش ایشون، یه طلبه جوان 24-25 ساله که ایشون عمامه رو سرش بذاره، یک طلبه اهل آفریقا بود، نمیدونم نیجر بود، نیجریه بود، کجا بود، عرض میکنم که به هر حال سیاه پوست بود. این طلبه رفت بالا، اومد خم بشه که عمامه آقا بده، آیت الله عظمای صافی دست این آورد بالا بوسید. دست این طلبه رو، یه مرجع عقلی جهان اسلام، ما عکس اونو داریم، اگه خواستید میدم بذارید توی
جالبه
بیسه.
تو کانال حد دقیقا
کانالتون بذارید.
آره، با تایپنده محترم همه هنگ.
ما الان ما نه همه هنگ کرده بودیم به خدا، نه اطلاع داشتیم. من. نه ایچی. حالا
و حتی شاید ببخشید اینو میگم، شاید حتی انتظارم نداشتیم.
نه انتظار نداشتیم، اصلا انتظار نداشتیم، اون طلبه هم انتظار نداره.
درست.
خم شد دست آیت الله عظمای، آیت الله عظمای صافی خم شد دست
اون طلبه.
خب این میشود نگاه اسلام، که فخری بر عرب نسبت به عجم، سپید نسبت به سیاه، روایت دیگه نیست الا به تقوا.
بله.
ان اکرمکم عند الله اتقاکم. رسول خدا نشسته بود تو مسجد، بلال سیاه چهره است، سلمان ایرانیه، سهیب رومیه، اینش که مال حجاز نبوده.
بله.
همینا دور و برش ابازر، یه کسی وارد شد، آقا اینا کیان دور خودت جمع کن، از خودت دور کن، ما بیایم که مثلا حسب داریم، نسب داریم، اترد نرو ترد کن. آیه نازل شد لا تترد، پیغمبر ترد نکن همینا رو، اینا باید دور و برت باشن. خب پس ملاحظه فرمودید که یکی از امور بسیار مهم. سوال ما خسته نکنیم بینندگان رو، بحث ما چی بود؟ ما گفتیم یکی از زینت‌های مهم زینت معنوی است.
بله.
یعنی زینت باطنی. زینت ظاهری هم مهمه.
بله.
خب انسان‌های با تقوا و صالح 22 تا زیبایی دارن. خواهش می‌کنم 22 تا رو ما دنبال کنید. ما اینا رو بگیم، ما هم تو زندگی اون پیاده کنیم، ما هم زیبای باطنی بشیم. خب امام داره دعا میکنه.
بله.
برای خودش هم داره دعا میکنه.
بله.
البسنی.
بله. از خدا برای خودش.
برای خودش داره میخواد. زینت المتقی. مدعا خودش مجسمه زیبایی هست. بله. اولین زیبایی عدالته. عزیزان بیننده، فرمود بالعدل تصلح الرعیه. اون چیزی که مردم رو تو مسیر صلاح میاره عدالته. العدل حیاتون. اون چیزی که جامعه رو زنده نگه می‌داره
عدالت است.
ما امرت البلدان به مثل العدل. هیچ چیزی به اندازه در واقع عدالت شهرها رو آباد نمی‌کنه. و بالاخره اون نکاتی که راجع به این مسئله هست. این یک ویژگی دوم رو میرسیم یا صبر کنیم؟
بریم چند دقیقه برگردیم ببینیم زمان چقدر میمونه آقای رفیع. ولی من الان تازه برگردم به اون مطلع فرمایش شما، فرمودید که یه فرازی داره دعای مکارم الاخلاق. من این فراز رو یه بار توی چند جلسه، 10 شب
دلی.
جلسه من فکر کنم خیلی حرف بیشتر.
بله. نه 22 تا واقعا نیاز داره.
بسیار عالی، ممنونیم.
شما
مجبور باشید به خاطر زحمت. من با بیننده ها چند لحظه باشم برگردم خدمت شما. عرض کنم که اول صفحه قرآنمون یادآوری میکنم، حالا ممکنه بعدش یه نکته رو هم بگم، دوستان نمایش میدن بهتون اصلا فراموشم بشه. ما سوره مؤمنون رو داریم تلاوت میکنم، اینطوری که دوستان عزیزمون آماده کردن برای پخش. سوره مؤمنون آیات 60 تا 74 صفحه 346 رو، چون قرآن مصحف شریف رو نمیخوام رو پای خودم بگذارم، میخوام بگذارم روی میز با اجازه شما که جسارتی نباشه، در محضر قرآن خواهیم بود. قبلش دو تا مطلب رو اطلاع رسانی بکنم و بریم برای تلاوت قرآن. مطلب اول این که فردا 18 ماه شعبان المعظم هست. 18 هر ماه طرح فرزندان قدیر برنامه سمت خدا فعال میشه و شما برای مشارکت در امر کمک رسانی به این طرح و به زوجهایی که فرزند ندارند میتونید مشارکت کنید با برنامه خودتون. چه جوری؟ عدد 18 رو بفرستید به 20303. این یعنی من میخوام به این طرح کمک کنم انشالله به نام صاحب قدیر. کسانی هم که جز زوجهایی هستید که فرزند ندارید، در حال درمان هستید، ممکنه تو این مسیر به تسهیلاتی و وامی چیزی نیاز پیدا بکنید، شما برای ثبت نام و آگاهی از نحوه دریافت تسهیلات طرح فرزندان قدیر که قرض الحسن هم هست، لطفاً به کانالای ما مراجعه کنید. اگه عضو کانال نیستید، همین الان عدد 8 رو بفرستید به 3015 15. کانال کلاً خیلی چیزهای جالبی ارائه میکنه، مثلا اون عکسی که آقای رفیع فرمودن و دوستان دستشون برسه اونجا میگذارن، روایت ها آیه ها. بگذاریم از این مطلب اول، پس طرح عظیم فرزندان قدیر. مطلب دوم، رفقای من حتماً این کتاب رو یه بسته ای ازش ارائه میکنم براتون، تصویری که ببینیدش. من خودم هم بله الان خوبه. این کتاب حاوی مطالبی است از حجت الاسلام و المسلمین حاجی عابدینی عزیز که میدونید مدت‌ها یک شنبه ها همینجا خدمتشون بودیم به مناسبت ایام میلاد آقا امام زمان علیه السلام. کتاب پیدای پنهان رو خدمتتون معرفی میکنم. این کتاب ضمن این که برای تهیهش یه تخفیف خیلی قابل توجهی دوستان در نظر گرفتن که میتونید با اون تخفیف تهیهش کنید، یه مسابقه ای ازش در حال برگزاریه، پیدای پنهان، مسابقه کتابخوانی با جوایز ارزنده. برای اینکه توی این مسابقه شرکت کنید یا کتاب رو تهیه کنید، چجوری تهیه میشه کرد؟ مراجعه کنید به کانالای برنامه، مراجعه کنید به سایت برنامه سمت خدا، یا در نهایت دیگه میتونید عدد 15 رو بفرستید به 20303. این یعنی این که من میخوام کتاب رو تهیه کنم و در مسابقه کتابخوانی شرکت بکنم. مطالب نوعاً مطالبی است که همینجا مهمون حاج آقا بوده ایم در برنامه سمت خدا پیدای پنهان. حرف رسید به اینجا، صفحه‌ای که تلاوت میکنیم رو، صفحه 346 رو تقدیم کنیم به وجود نازنین پیدای پنهان. اللهم صل على محمد.
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. یکم زمان داریم، حاجی رفیعی هم هستن، استفاده کنیم از وقت. بفرمایید شما.
من می‌خواستم یکی دیگر از ویژگی ها رو بگم نمیرسم.
خب
یک روایت دیگه راجع به عدل بخونم.
بسیار عالی.
از امام معصوم سئل الصادق علیه السلام، سئلم دیدنش یعنی پرسیده شد.
بله.
عن صفت العدل من الرجل. گفتن چی عادله به نظر شما؟
بله.
شفاف که بگی بهتر آدم راحت تر میتونه درک کنه. خیلی قشنگ این روایت. آقا بمونه اگر کسی سه چیز رو رعایت کنه این عادله. خیالتون راحت بشه.
خب
اذا قضى طرفه من المحارم و لسانه عن المعاصم و کفه عن المظالم. عمدن خوندم تو ستاش یه وزنه.
بله.
محارم، معاصم، مظالم.
مظالم.
یک، چشمش رو از حرام ببنده. این محارم منظور فقط نامحرام اینا نیست، از رشوه، از ربا،
هر چی که حرام است.
اگر چشمش رو از حرام بست، آقا این معامله سود کلانی داره ولی حرامه، چشم ببنده. این مثلا فرض کنید که نگاه برای من ممکنه لذت بخش باشه ولی خب حرامه، چشمشو ببند، حالا فضای مجازی باشه حقیقی باشه فرق نمیکنه. دو، و لسانه عن المعاصم، زبانش هم از معصیت، اسم از گناه، حالا گناهی که میگیم دروغ، تهمت، ناسزا، سخنچینی، آبروریزی، و کفه عن المظالم، دستش هم از ظلم. سه عضو، بله، چشم از محارم، زبان از معاصم، دست از مظالم. فارسیشو میگم، چشم از حرام، زبان از گناه و دست از ظلم به دیگران. آمد یک کسی خدمت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، عرض کرد آقا من دوست دارم روز قیامت در نور محشور بشم. میگن اونجا تاریکه، من راحت همینجا رو ببینم. خب فرمود اتقوا از ظلم، ظلم به کسی نکن، فانه ظلمات یوم القیامه، چون ظلم ظلمات یوم القیامه. یه نکته همینجا عرض کنم، خیلی راجع به عدالت صحبت کردیم، بدترین توشه ها برای قیامت چیه؟ حالا یک کسی مثلا فرض کنید هر کسی، یکی اهل رشوه بوده، اهل ربا بوده، اهل شرابخوری بوده، در میان اینا بدبارترین که اونجا متعفنه دیگه، اونجا کاملا مشخصه که این بار این آدم از همه بدتره، فرمود بئس الزاد الی المعاد، بدترین توشه برای معاد العدوان علی العباد، ظلم به بندگان. حالا این ظلم ممکنه به یه همسایه باشه، ممکنه به فرزند باشه، ممکنه به همسر باشه، بله، ممکنه بله، به رفیق و دوست باشه، فرقی نمی کنه.
خیلی ممنونم حاجای رفیعی. حیفه تو این ایام شعبان المعظم بدون دعا برنامه‌مون تموم بشه. آمینش هم با بیننده های عزیز و شنونده.
بله، ما همه این عدالتی که صحبت کردیم، عدالت گستر اصلی امام زمان ارواحون خدا و اون حکومتی که درش هیچ ظلمی وجود نداره، حکومتش خدایا در ظهور آقا و مولامون عدالت گستر جهان حضرت حجت ارواحون فدا تعجیل بفرما.
الهی آمین.
ما رو هم از یاران و شهدای در رکابش قرار بده.
الهی آمین.
هر چی مانع برای فرج ایشونه برطرف بگردان.
الهی آمین. سپاسگزارم از حاجی رفیعی عزیز. یه بار دیگه خیلی سریع بگم، اگه دوست دارید در طرح فرزندان قدیر شرکت بکنید، به کانال ما مراجعه کنید، برای استفاده از تسهیلات به کانال مراجعه کنید، برای مشارکت در طرح 18 رو به 20303 بفرستید، برای عضویت در کانال 8 رو به 3515 بفرستید، برای ثبت نام برای تهیه کتاب پیدای پنهان و شرکت در مسابقه کتابخوانی و اینها هم لطفاً به کانال های ما مراجعه کنید، یا به سایت ما، یا عدد 15 رو برای کتاب به 20303 بفرستید. تشکر میکنم از رفقای خوبم در صدا و سیمای مرکز قم، و هر وقت حاجه های رفیعی گفتن که اینجا عدالت معنوی، من یاد آقای معنوی عزیز، یکی از دوستان خوب صحنه، افتادم تصویر و اینها، دوستانم در نودال و پخش، دم همتون گرم، تا سلامی دوباره انشالله اگه خدا بخواد فردا. خدا حافظ.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.